ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار افشای نام آمران قتل جمال خاشقچی شد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه درباره تحولات مربوط به FATF جلسه غیرعلنی برگزار کرد. و کنفرانس برنامه سرمایه‌گذاری آینده در ریاض پایتخت عربستان آغاز به کار کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در سخنانی درباره پرونده جمال خاشقچی قتل این روزنامه‌نگار منتقد سعودی را برنامه‌ریزی شده و نه اتفاقی توصیف کرد. رئیس جمهوری ترکیه خواستار پاسخگویی به این دو پرسش شد که چه کسی دستور قتل آقای خاشقچی را صادر کرده است و جسد او کجاست؟ به گفته ای آقای اردوغان، یک روز پیش از به گفته او جنایت ترور خاشقچی، دوربین های کنسولگری عربستان سعودی از کار افتاده بودند و دو گروه به ترکیه وارد شدند. رجب طیب اردوغان در این سخنرانی که در محل فراکسیون حزب مطبوعش در محل پارلمان ترکیه انجام شد، تاکید کرد با متهم کردن چند نفر این پرونده مختومه نمی شود. آقای اردوغان پیشنهاد کرد 18 نفر عامل درگیر با قتل جمال خاشقچی که در عربستان بازداشت شدند در ترکیه محاکمه شوند. به گفته رئیس جمهوری ترکیه، در پی گفتگوی تلفنی او با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، دو کشور بر سر تشکیل یک هیئت تحقیق مشترک برای روشن شدن این پرونده به توافق رسیدند. آقای اردوغان با بیان اینکه قوانین بین المللی یک چنین قتلی را نمیپذیرد، تاکید کرد هیچ امنیتی برای آن افرادی که میبخشید که دست به این اقدام زدند وجود ندارد. جینا هاسپل رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز سه‌شنبه برای کمک به تحقیقات در خصوص مرگ جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول به ترکیه سفر کرده است. به گزارش رویترز، خانم هاسپل احتمالاً با مقام‌های ترک درباره این پرونده دیدار و گفتگو خواهد کرد. پیش از این اعلام شده بود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه درباره مرگ مشکوک این روزنامه‌نگار منتقد سعودی سخن خواهد گفت تا به گفته او حقایق اوریان در رابطه با این پرونده را افشا کند. جمال خاشقچی، منتقد حکومت عربستان و یادداشت نویس روزنامه واشنگتن پست، سه هفته پیش برای ثبت ازدواج خود به کنسولگری سعودی در استانبول مراجعه کرد اما از این کنسولگری خارج نشد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه درباره آخرین تحولات الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نشست غیرعلنی برگزار کرد. در این نشست غیرعلنی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و عباس عراقچی معاون سیاسی او گزارشی از آخرین مسائل مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT و همچنین اجلاس اخیر FATF ارائه کردند. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره محتوای این جلسه غیرعلنی میگوید محمد جواد ظریف خواسته تا هر چه زودتر تکلیف FATF معلوم شود. مشاور امنیت ملی کاخ سفید طی سفر به مسکو تاکید کرد که تصمیم آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد با روسیه عملاً حتمی است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در اوکراین.
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید پس از مذاکره با وزیران خارجه و دفاع روسیه و دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور سه‌شنبه با رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. به گفته سخنگوی کرملین، ولادیمیر پوتین انتظار داشت درباره موضع آمریکا پیرامون موضوعات متعدد توضیح بشنود. این موضوعات طیف وسیع را در بر می‌گیرد، از زن مداخله روسیه در انتخابات آمریکا تا مناقشات سوریه، اوکراین و کره شمالی. همچنین قصد آمریکا برای خروج یک جانبه از پیمان منع موشک‌های میانبرد که دونالد ترامپ سه روز پیش خبر آن را اعلام کرده بود به محور کلیدی ریزنی‌های مشاور امنیت ملی و با مقامات ارشد روس تبدیل شده. میخائیل تولسکی کارشناس مسائل بین الملل معتقد است روسیه برای حفظ این پیمان میتواند کارت ایران را روی میز بگذارد.
معتقدم در نتیجه سفر بولتون زمینه معامله‌ای فراهم خواهد شد. شرایط این معامله هنوز مشخص نیست. اما از آنجا که ایران همواره کارت اصلی روسیه در بازی با آمریکا بوده، مسکو میتواند پیشنهادهای جذابی در این رابطه به دولت ترامپ ارائه دهد و بیدلیل نیست این روزها ایران از مهمترین محورهای مذاکرات است. روسیه نشان داده حاضر است برای حفظ پیمان منع موشک‌های میانبرد گام‌های اساسی بردارد، اما درخواست‌های متقابل از آمریکا داشته. تهدیدهای آمریکا یک تاکتیک برای تقویت موضع‌اش است.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در مصاحبه با رادیو اکو مسکو گفت آمریکا معتقد است راهبرد ایران مبتنی بر دستیابی به سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم بین المللی است. اما به گفته وی، هدف تحریم‌های آمریکا وادار کردن این کشور به تغییر اساسی سیاست‌هایش است. بولتون در ادامه این مصاحبه اذعان کرد تحریم ها علیه ایران که منجر به افزایش بهای نفت شده، اجازه می دهد روسیه تأثیر تحریم های آمریکا علیه این کشور را جبران کند. او افزود این تحریم ها به سود آمریکا نیز هست، اما به مرور بازار نفت به ثبات خواهد رسید. بولتون همچنین به روزنامه کامرسانت گفت یکی از انگیزه های آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک های میان برد نگرانی پیرامون برنامه موشکی ایران است. کیریل روگوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید در شرایط پرتنش کنونی همکاری روسیه و آمریکا منتفی است، اما داد و ستد سیاسی میتواند به سود دو کشور باشد.
بیشک داد و ستدی در پیش خواهیم داشت. ترامپ صراحتاً گفته روابط با روسیه در راستای منافع آمریکاست و شک ندارم او برای طرح‌های خود خواهان همکاری روسیه در قبال ایران خواهد شد. قطعاً پوتین برای فاصله گرفتن از ایران امتیازهای بزرگی طلب خواهد کرد. ایران میتواند موضوع خوبی برای معامله باشد، به ویژه اگر روسیه بتواند فرمولی ارائه دهد که آمریکا را از تقابل رو در رو با ایران دور نگه دارد.
روسیه اعلام کرد آمریکا هنوز مراحل حقوقی خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد را آغاز نکرده. به گزارش روزنامه کامرسانت، مسکو مظنون است واشنگتن بیش از این که به دنبال برهم زدن این پیمان باشد، از تهدید و هشدار به عنوان ابزار مذاکره استفاده می‌کند. مطابق این گزارش، مسکو مخالف بازبینی این پیمان نیست و پیشنهادهای در این زمینه طی دیدار 5 ساعته دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه با همتای آمریکاییش مطرح شد. اما جان بولتون طی مصاحبه با این روزنامه گفت نمیتوان طرفی را که منکر نقض یک پیمان است به وفاداری به آن ترغیب کرد. او تشریح کرد رایزنی ها ادامه خواهد داشت، اما نقض این پیمان از سوی روسیه و دستیابی کشورهای دیگر به موشک های میان برد پایبندی آمریکا به این پیمان را ناممکن کرده. پیمان منع موشک های کوتاه برد و میان برد 30 سال پیش امضا شد و هدف آن نابودی و منع تولید و استقرار موشک های هسته‌ای و متعارف با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر است. دوشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با تأکید مجدد بر نقض این پیمان از سوی روسیه اعلام کرد اگر روسیه و چین روی کرد خود را تغییر ندهند، آمریکا زرادخانه هسته‌ای خود را توسعه می‌دهد. از سوی دیگر مسکو برد هر گونه اتهام واشنگتن را به نقض این پیمان متهم می‌کند و به مقابله به مثل هشدار داده. بریتانیا از موضع آمریکا حمایت، اما فرانسه و آلمان انتقاد کردند و اتحادیه اروپا خواسته روسیه و آمریکا برای حفظ این پیمان تلاش کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در ادامه احکام اعدام وحید مظلومین موسوم به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی از دست اندرکاران فروش سکه در ایران مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته. برای حمید باقری درمنی که از او به عنوان بدهکار بزرگ بانکی نام برده شده نیز حکم اعدام صادر شده، اما هنوز به تایید دیوان عالی کشور نرسیده. نوشین سید حسینی و گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره سوابق این سه متهم.
در هفته های اخیر برای 3 نفر در چارچوب مبارزه با فساد اقتصادی حکم اعدام صادر شده، یکی وحید مظلومین، دیگری محمد اسماعیل قاسمی و سومی حمید باقری درمنی. 2 نفر اول که حالا حکم اعدامشون تایید شده در چارچوب دادگاه‌هایی که آیت الله صادق لاریجانی از آقای خامنه‌ای اجازه‌اش رو گرفت محاکمه شدند. هر دو حد فاصل بخش خصوصی و قدرت بودند. مثلا در مورد وحید مظلومین، آنطور که در کیفرخواست اومده بود او تا به حال 2 بار بازداشت شده. دفعه اول التهابات ارضی سال 71 اواخر دولت هاشمی در حالی که 30 سالش بود و دفعه دوم التهابات ارضی اواخر دولت احمدی نژاد سال‌های 90 و 91 که حدود 7 ماه هم بازداشت بوده. هر دو بار با حمایت به دستگاه اطلاعاتی ایران یعنی حراست بانک مرکزی آزاد میشه و حکم براءت میگیره. در مورد آقای اسماعیل قاسمی که معروف بوده به محمد سالم، او جوانتر هست، متولد 1352، او هم سال 91 بازداشت میشه، اما او هم باز دوباره با حمایت بانک مرکزی و نامه رسمی بانک مرکزی از زندان بیرون میاد. این 2 نفر متهم هستند به اینکه با هم یک شبکه قاچاق ارز و فروش طلا و سکه تشکیل داده بودند. آنطور که مقامات قضایی میگه گردش مالیشون بالغ بر 14,000 میلیارد تومان بوده و آنطور که آقای حسین رحیمی رئیس پلیس تهران گفته، فقط از آقای وحید مظلومین در 7 ماه اخیر چیزی حدود 2 تن سکه در گردش مالیش پیدا شده.
آقای اژه‌ای گفته که وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی اینها سال 91 هم بازداشت شده بودن، اما بانک مرکزی ورود کرده به پروندهشون و نهایتاً این 2 نفر تبرئه و آزاد شدند. آیا این بار هم بانک مرکزی ورودی داشته؟
ما شاهد یک پروژه سطح بالای حکومتی هستیم که هدفش ارعاب بازار اقتصادی ایران، کنترل بازار و مرعوب کردن فعالان بلند مرتبه بازار سکه، طلا و ارز هست. پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران کم نبوده. از سال 1371 که پرونده 123 میلیارد تومانی رو داشتیم، مرتضی رفیق دوست و فاضل خداداد، سال 1381 شهرام جزائری، سال 1390 مهافرید امیر خسروی فساد 3000 میلیارد تومانی و سال 1392 بابک زنجانی فساد 18000 میلیارد تومانی. بنیادها، نهادها و بانکهایی که متهم شدن هم کم نبودن. از بنیاد شهید فساد 8000 میلیارد تومانی تا اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان تا پرونده بانک سرمایه، حتی سیاستمدارانی هم وسط آمدن، از سعید مرتضوی گرفته تا محمد رضا رحیمی، حتی حمید بقائی. هدف عمده اینجور پرونده ها یا مقابله با فساد و مبارزه با فساد بوده یا نمایش مبارزه با فساد. اما چیزی که الان میبینیم مبارزه با فساد رو هدف نگرفته، هدفش کنترل بازار هست. هدفش آنچنان که در اظهارات وزیر مستعفی راه آمده، مقابله با تهدیدات و تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا است و تحمیل قدرت دولت مرکزی ایران بر بخش خصوصی ایران، مخصوصا در حوزه طلا و ارز.
اشاره کردید به پرونده‌های متفاوتی که از اونها به اسم اخلالگر اقتصادی نام برده شده بود. چرا رویکرد جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پرونده‌های مختلف متفاوته؟ این تفاوت رویکردها دلیلشون چیه؟
فساد در تار و پود حکومت جمهوری اسلامی پیچیده. این حرف منتقدین نیست، حرف معاون اول رئیس جمهور ایران آقای اسحاق جهانگیری است که میگه فساد در ایران ساختاری شده. مثل روز هم روشن هست که در برخورد با فساد استاندارد دوگانه وجود داره. کسی مثل سعید مرتضوی با اینکه پرونده‌های حاد فساد داره در سازمان تامین اجتماعی، یه جورای قصر در میره. برادر رئیس قوه قضاییه ایران آقای صادق لاریجانی متهم هست، محمد جواد لاریجانی، اصلا به پروندهش رسیدگی نمیشه. آن یکی برادرش فیلمش رو آقای احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی پخش کرد که در حال گرفتن در واقع پول هست، اما او رو محاکمه نکردن. در این حال کسانی رو براش پرونده‌های آنچنانی میسازن، تبدیل به موضوعات سیاسی میکنن. من تاکید میکنم روندی که الان شروع شده یک نوع مبارزه چینی با فساد هم حتی نیست. این روند یک نوع روند سیاسی است برای اینکه در شرایط بعد از آبان ماه، تشدید تحریم‌های آمریکا، دولت بتونه فعالان سطح بالای حوزه طلا و ارز رو به انقیاد در بیاره. به نظرم روند امور به همین سمت هست، به سمتی که مشاهده بگیر و ببندهای بیشتر مخصوصا در بازارهای ارز و طلا باشیم، به سمتی که فعالان سطح بالای این حوزه و کسانی که نقدینگی زیادی دارن و میتونن در بازار مداخله بکنن ترجیح بدن در خونه هاشون بنشینن و وارد حوزه سوداگری نشن.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، که از احکام اعدام وحید مظلومین موسوم به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی از دست اندرکاران فروش سکه در ایران برای ما میگفت.